اونها هم حضور و کنشگری فعالی دارن. دور بر شما، ممنون، سپاسگزاریم. تکلیف هم بردارم بزرگ
رو بفرمایید. فقط جمله آخر رو اگه اجازه بدید.
خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی کوتاه. قسم میخوریم والله هی اوهن من بیت العنکبوت، انشاءالله با آرزوی نابودی اسرائیل که مرگ بر اسرائیل.
متشکرم، خدافظی میکنم با سرکار خواه مادران از مدرسین و فرهنگان دانشگاه فرهنگان استان خراسان رضوی. اینجا در استودیو در کنار من همچنان آقای دکتر باجلان حاضر هستن، مسئول آموزش کانون سنگرسازان بی سنگر، و همینطور جناب آقای صبحان قاری از قاریان ارجمند قرآن کریم، دانشجو علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و فعال رسانه‌ای که خب نماینده نسلی هستن که امروز در این حماسه تاریخ در واقع در پاسداشت این حماسه سازی تاریخی حضور داشتن. آقای قاری، میخوام از شما این سوال بپرسم. قطعا شما در بین دوستان خودتون و هم نسلان خودتون، حالا تو گروه های مختلف، چون هایی که با من هم کلاسی سر دانشگاه هستین، چون هایی که همکار شما هستن و با هم فعالیت رسانه‌ای میکنید، گروهی هم هستن که ممکنه 100% موافق دیدگاه و نوع فعالیت های شما نباشن، یا اصلا ممکنه از شما بپرسن که امروز چرا رفتی راه پیمایی، هدف چی بود؟ چه پاسخی به این گروه دارین؟ یعنی معمولا با زبان خودشون که بین خودتون صحبت میکنید، دوستان و صمیمی، چطور توجیهشون میکنید؟
من یه نکته رو
اصلا اینطور هست واقعا با این گروه ها هم برمیخونه؟
بله بله، خب طبیعتا اصلا انکار این قضیه به نظرم خیلی نادرسته که افرادی هستن که طبیعتا خب ذات انسان اینجوری تفکری مقابل تفکر ما دارن. من یک نکته رو در تکامل سرکار خانم که صحبت فرمودن الان عرض بکنم. خب قرآن کریم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. میفرماید که ما رسولی رو، پیامبری رو ارسال نکردیم مگر با زبان قوم خودشون. این نکته واقعا جای تأمل و بررسی داره که آموزش و پرورش ما، حتی به نظر من دانشگاه فرهنگیان ما که معلمین عزیز ما به نظرم سواد کافی رو برای پرداختن به بعضی مسائل ندارن و آموزش درست و لازم رو ندیدن.
مثلا بهتر بگیم آموزش، یعنی اطلاعات خودشون رو به روز نمی‌کنن در مقابل با نسلی که مرتب در جریان سیال اطلاعات قرار
داره. بله، خود نسل امروز هم گاهی از هم نسل‌های خودش عقب میفته، انقدر همیشه داره به روز میشه و سریعتر اتفاقات داره میفته از گذشته. خب معلمی که شاید مثلا 20 سال پیش از دانشگاه فارغ التحصیل شده و الان داره تدریس میکنه، با همون اطلاعات 20 سال پیش داره درس میده به دانش آموز امروز ما، و طبیعتاً باید نپذیره دانش آموزی که امروز با اطلاعات فضای مجازی و رسانه‌های مختلف داره تأمین میشه، یک بخشی رو باید به نظرم دانشگاه فرهنگیان از خودش بدونه این اتفاقاتی که داره میفته.
و این که ضرورتاً کی در واقع میزان تجربه داله بر بروز بودن نیست، ما باید بگیم که در آموزش‌های ضمن خدمت، در فضاهایی که خود سیستم آموزشی برای فرهنگیان، برای دانشگاهیان ایجاد میکنه، آموزش‌های بروزی باشه، متناسب با نیاز روز، اون چیزی که در واقع نسل جدید از اونها مطالبه میکنه. وگرنه حالا خیلی از اساتید پیشرفته هستن که واقعا خیلی هم بروزن و کاملا از ابزارهای تکنولوژیک هم دارن استفاده میکنن.
بله کاملا درسته. خب ما اون بعضی رو طبیعتا نمیتونیم مصداق خودمون قرار بدیم، چون چیزی که من امسال فارغ التحصیل شدم از مدرسه و دانشجوی امسال هستم، ورودی امسال هستم، خب خیلی فاصله نگرفتم با فضا، یعنی معلمین عزیزی که خب اطلاعات دارن بالاخره مورد احترامن، اما فضای آموزش و پرورش ما و فضای دانشگاه فرهنگیان ما به هم دیگه پیوستن. ما همونطور که باید کتاب آموزش ما به روز بشه، به همون اندازه هم باید معلم ما توان پرداختن به اون کتاب رو، به اون متن رو داشته باشه. یعنی اگر متون کتاب‌های ما به روز میشه، معلمی که سواد کافی رو برای تدریس اون مسئله نداره، راحت از اون مسئله میگذره و دانش آموز ما اون مسئله رو براش تفهیم نمیشه و کامل فرا نمیگیره. یک نکته این بود. و فرمایش شما که خب با بالاخره فعالین رسانه یا بچه‌ای که داریم کار میکنیم، یک نکته واقعا ما چند روز پیش یک آیتمی رو داشتیم ضبط میکردیم و مردم مصاحبه میکردیم، دانشجوهای همسن و سال خودمون یک قشریشون واقعا کم اطلاعن از مسئله، یعنی از رسانه‌های مختلف صرفا تأمین شده اطلاعاتشون،
خودشون مطالعه نکردن، اطلاعاتشون مستند و
دقیقاً. بله و خب طبیعتاً هر رسانه‌ای برای تأسیسش یک هدفی بوده و رسانه بی‌طرف تو میگیم تقریباً نداریم. هر رسانه‌ای یک هدفی پشتش هست و کسی هم که از رسانه‌های کشورهای دیگه یا فضای مجازی اطلاعات میگیره با توجه به تبلیغات رسانه‌ای که کشورهایی که با این قضیه موافق نیستن و از دشمن‌های کشورها به حساب میرن، خب یک بالاخره قدرت رسانه‌ای دارن که نمیشه انکارش کرد.
خب چیکار باید کرد؟ شما اینجور مواقع چطور توصیه بهشون میکنین؟ چطور سعی میکنین ترغیبشون بکنین به اینکه خودشون مطالبه کنن و خودشون حقیقت رو کشف بکنن؟
در فضای دانشجویی حالا چیزی که من توی این چند وقت دیدم، واقعا یکی از مسائلی که کمک میکنه به اندیشه دانشجوها کرسی های آزاداندیشیه که همه راحت بتونن مسائل خودشون رو بیان بکنن. و به همین تازگی ما یک جلسه ای رو داشتیم که از تقریبا تمام اقشار دانشکده اومده بودن و نشستن و گفتگو کردن، هر کسی مسئله خودش رو بیان کرد و اون استادی که اونجا نشسته بود با طیب خاطر شنید و مسائل رو تبیین کرد برای دانشجوها. به نظرم تنها راه حلش گفتگوست و گفتگو با زبان دانشجوی امروز که از ما قبول بکنه. و به نظرم یک مسئله خیلی مهمی که از اساتید دانشگاه هستن که اساتیدی که قراره یک سری مسائل رو تدریس بکنن، آیا خودشون اصلا موافق با اون مسئله هستن و اون تفکر رو دارن، یا صرفا به خاطر اینکه هزینه رو دریافت بکنن دارن یک مسئله رو تدریس میکنن.
بسیاری. پس تاکید شما اینه که برگزاری و برپایی و استمرار کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها با حضور همه اقشار و گروه‌ها میتونه کمک بکنه که بسیاری از موضوعات تبیین بشه، درونی بشه و در واقع دانشجویان بتونن با بینش و آگاهی بالاتر تصمیم بگیرن که میتونن در واقع یک واکنش فعال رو نسبت به از رویدادهای تاریخی از جمله 13 آبان داشته باشن یا خیر. ما این مسئله همیشه در این برنامه توسط حالا گروه‌های مختلف و تشکل‌های دانشجویی مطرح شده و انتظار جدی ما هست از دانشگاهیان، حالا الان تقریبا در اوایل همچنان سال تحصیلی هستیم، امیدواریم که زمینه بروز و ظهور فضاهای گفتمان این چنین در دانشگاه ها فراهم باشه. جناب باجنان، شما چقدر موافق هستین که برگزاری سلسله نشست های کرسی آزاد اندیشی میتونه به بالا بردن بینش و آگاهی دانشجویان کمک بکنه و اونها رو تبدیل به کنشگر فعال بکنه؟
خدمتون که خیلی روشنه که در ادامه اون عرضی که داشتم که کار وقتی دست خود نوجوان ها باشه انگیزه بیشتری دارن، یکی از مصادقش هم همین در واقع مشارکت اونها و اجازه صحبت کردنشون و حل مسئله توسط خودشونه و لقمه آماده استادان تو دهنشون نذاشتنه. اگر اجازه بدیم خود بچه ها، یعنی من دو تا مرحله رو توی یک در واقع ماتریس کلی اگر بخوام توصیف کنم، از فرمایشات همکار عزیزم استفاده بکنم که از روایتگری صحبت کردن، این دوتا کار در کنار هم دیگه خیلی در واقع معجزه‌وار میتونه کار ما رو پیش ببره. اولا همون در واقع جهاد روایتگری، واقعا خیلی از نوجوانای ما الان خب نشنیدن مثلا شما میگی نظر در مورد فلان مجموعه در مورد چه میدونم حتی کلیت انقلاب چیه، خب این باید با یه دیتایی صحبت بکنه دیگه. خیلی از در واقع مشکلات ما از این است که اخبار و اطلاعات و تحلیل ها به گوش نوجوان ما نرسیده، باید در واقع جهاد روایتگری راه بیفته. و حالا بنده مثل خیلی از معلمان دیگه که توی فضای دانش آموزی هستیم و هم عجیبه برامون که مثلا یه دانش آموز این مسئله رو نمیدونه، مسئله خیلی بدیهی. من یکی از تجربیاتمون که همین توی اتفاقات سالهای گذشته کشورمون که اتفاق افتاد، خب تو اون اوج درگیری ها و اینها ما با بچه ها در ارتباط بودیم دیگه، یه مثلا خیلی روش خیلی ساده ای رو من امتحان کردم، کاملا جواب گرفتیم ازش توی مدرسه. به جای اینکه اولا توی روایتگری باید یه ذره در واقع کار انجام بدیم، بخش دوم و بال دوم کار این هستش که به نوجوان اجازه فکر کردن بدیم و از به جای پاسخ دائما به او سوال بدیم و از او در واقع سوال بخوایم. من سوال از بچه‌ها توی اون در واقع تجربه موفقی که از می‌کنم داشتم این بود که خب چه کنیم؟ یعنی خب همه اعتراض داشتن، همه سر صدا داشتن که آقا این شرایط خوب نیست، باید تغییر بکنه، ما معترضیم، همه چی باید جابجا بشه. گفتم خیلی خوب باش، چه بکنیم؟ وقتی بچه ها شروع کردن با هم دیگه بحث کردن، شاید مثلا کمتر از یک ساعت بود که خیلی از مواضع خودشون کوتاه اومدن. یعنی با یه شدت و عدتی بحث شروع میکنه و وقتی خودش صحبت میکنه و تو سوال میپرسی و او جواب میده و میگی تو در واقع روش رو در واقع پیشنهاد بده، خودش متوجه میشه که مثلا این اعتراضی که من دارم یه مثلا جای تأملی داره، خب این نباشه چی باشه، مثلا خب جواب اون مسئله چی میشه، جواب این پرسش چی میشه. اینی که این در واقع فرمایشی که آقا صبحان داشتن کاملا حکیمانه است و در واقع اگر که فکر میکنم توی رویکرد فعلی وزارت خونه هم هست علارغم همه محدودیت هایی که هست، مثلا
درس آموزش تفکر به دانش آموزان هم فکر میکنم مدت هاست مطرح شده به جاده در سطح های پرورشی، فضاهای مباحثه بین دانش آموزان و واسه این دست برگرفته از مسائل روز گویا در دست تبیین است. منتها جناب آقای خوب اشاره کردن دیگه، این که به هر حال مدرس تسهیلگر اون کارگاه و فردی که به هر حال در بین بچه‌ها هست چقدر قدرت جاذبه داشته باشه، چقدر بتونه بحث رو هدایت بکنه، چقدر بتونه بی‌طرفانه سر نظر بکنه، همه اینها روی نسل جدیدی که نسل آگاهی هست و دسترسی فراوانی به انبوهی از اطلاعات داره میتونه اثرگذار باشه و ما رو به اون خروجی که می‌خوایم برسونه. در غیر این صورت نه صرفا یک کار فرمایشی و نمایشی انجام
شده. من این نکته حالا یه ذره مبنایی تر رو عرض بکنم. خب این مسئله که بزرگوار آقای قاری فرمودن کاملا مسئله درستی، من باش روبرو هستیم، یعنی ضعف آموزش پرورش در مربیان کارآمدی که بتونن این کار رو انجام بدن. اما همه در واقع تقصیرات هم به گردن وزارت آموزش پرورش و برنامه درسیش نمیشه انداخت. الان یکی از معضلاتی که وجود داره یعنی مستقل نبودن یا به اندازه کافی استقلال نداشتن وزارت آموزش پرورش. ببین دغدغش هست و اینطور نیستش که عزیزان دستن در کار وزارت خونه به خصوص در دوره جدید و وزارت جدید این دغدغه رو نداشته باشن، اما متاسفانه اون استقلالی که باید باشد وجود نداره.
مثلا چیکار می‌خوام بکنم؟
مثلا اجازه بدید یه مثال عرض کنم خدمتتون. ما الان در جذب دبیران و معلمانی که سالها جلوش بسته شده بود و ما با کمبود معلم روبرو بودیم، یک باره به دوش آموزش پرورش زمان حال حاضرمون در واقع انداخته شده. خب برنامه‌ای که وزارت خونه داشت این که نیروی خوب بگیریم و هیچی نسبت به این اولویت نداره. خب از مجلس شورای اسلامی تا سازمان امور استخدامی و هر ارگانی که دست داره خب خیلی تعجیل میکردن که خیلی باید اتفاق بیفته و دخالت هایی که میشد خب خیلی روشنه که اگر خب اتفاق خوبی نیست که مدارس خالی از معلم باشن، اما اتفاق خیلی بدتر اینه که ما خیلی عجله‌ای بخوایم یه تعداد خیلی زیادی معلم رو
تاکید کنیم که اون گزینش صلاحیت حرفه‌ای کافی باید اتفاق بیفته تا ما هر فردی رو ولو به داشتن دانش کافی گذراندن دروس و دانشگاهی سر کلاس در تعامل با دانش آموزا نفرستیم.
بله دقیقاً همین. این اگر خود وزارت خونه مستقل بتونه تصمیم بگیره هزینه کمتر رو میپذیریم. که هزینه کمتر هم اینه که یک سال من یک ماه ممکنه بعضی از کلاس هم دبیرشون دیرتر بره، خب اتفاق خوبی نیست، ولی اتفاق خیلی بدتر اینه که ما در واقع بدون قاعده بدون ضابطه معلمان رو استخدام میکنیم، بعد 30 سال بخوایم در واقع همین بحثمون همین باشه که آقا این نیرویی که هست توان اجرایی
نداره. حالا شما این بحث مفصله، به هر حال یک باره که کلاس درس خالی نمیشه از قبل پیش بینیش میشه. بله. که معلم چه سالی بازنشست میشه، کجا ما کمبود داریم، کجا جابجایی داریم و مواردی از ایناست که به نظر میشه به هر حال ضعف مدیریت تو این حوزه بوده. اما امیدواریم نکته که شما بهش اشاره کردین جناب قاری گفتن به عنوان کسانی که از نزدیک با این مقوله در ارتباط هستن همواره مد نظر دستن درکاران حوزه تعلیم و تربیت کشور قرار بگیره که نسل جدید نسل مطالبه گری هست، نسل آگاهی هست و فردی که داره به اون اطلاعات میده در مقام مربی در مقام معلم هم باید فرد به روز و آگاهی باشه. گزارش رو همکارانم آماده کردن با هم میشنویم، برمیگردیم گفتگوی اجتماعی پاستاش یوم الله 13 آبان ادامه داره.
فریاد بود، روز شهادت، روز مشت‌های گره کرده امت.
اون چیزی که ما از امام یاد گرفتیم این است که هیچ وقت در برابر ظلم سکوت نکنیم.
اون زمان دانشجویان، دانش آموزان شهامت و شجاعت و مردانگی خودشون رو نشون دادن با دست خالی.
پس باید خیلی با تفکر، با درایت به سخنان گذشته حضرت امام گوش کنیم و سخنان مقام معظم رهبری رو همیشه گوش کنیم.
اینها با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفن، با نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی مخالفن. همین اواخر یکی از سیاستمداران و از عناصر فکری آمریکا گفت ایران چه اتمی باشد چه اتمی نباشد خطرناک است.
یکی از نشانه های انسان با بصیرت اینه که از اتفاقات تاریخ درس میگیره و بزرگترین درسی که ما از 13 آبان این روز استکبار ستیزی یاد میگیریم اینه که نسبت به استکبارهای زمانه خودمون ما آشنایی داشته باشیم و بدونیم که الان با چه کسی باید مقابله و مبارزه بکنیم.
و امروز هم استکبار ستیزی در واقع مقابله با صهیونیست هاست.
اینها همان پیروان شیطانند، همانها که حالا در جسم باطنی ظاهر شده اند و میخواهند این مردم بینوا را به قتل برسانند.
این یهودیت باید از بین بره، همونجور که امام فرمودند اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید.
امروز همه مسلمانان جهان باید با تمام قوا و عزمی راسخ و ایمانی الهی برای کوتاه کردن دست این قاسبان و حامیان آن با یکدیگر متحد و همصدا باشند.
هر جا صدایی از مظلوم واقع شد ما باید به حمایتش برخیزیم
و انشاءالله دانشجویان، دانش آموزان، اقشار مختلف مردم با حضور گسترده در خیابونها میتونن یک نماد و جلوه دیگری از ضد استکباری بودن خودشون رو به نمایش بذارن.
ساعت 14:16 هست و شنونده گفتگو اجتماعی هستین از رادیو گفتگو. در برنامه امروز به موضوع نقش اهمیتی املا 13 آبان پرداختیم و نقشی که دانش آموزان در جریان‌سازی اجتماعی کشور میتونن داشته باشن. به هر ترتیب جنایات اخیر اسرائیل در غزه باعث شد که راهپیمایی 13 آبان امسال نسبت سال‌های گذشته بسیار پرشورتر برگزار بشه و دانشجویان نشون دادن که همواره با حضور پرشور و شعور خودشون در کنار هم‌نوعان فلسطینی خودشون باقی خواهند بود. اما نکته بسیار مهمی که این روزها در صدر اخبار قرار داره و امروز هم به عنوان این مطالبه از سوی نسل نوجوان و جوان ما فریاد زده شد، سیاست‌های دوگانه‌ای هستش که حکام غربی در خصوص حقوق بشر دارن و اونها که به هر حال دایی حقوق بشر دارن. ما دیدیم که چند جنایاتی رو در قبال کودکان مظلوم فلسطینی رقم زدن. هر انسان آزادی خواهی در هر جای دنیا نمیتونه نسبت به اتفاقاتی که افتاد بی تفاوت باشه. اینکه همه الان خواهان به هر حال آتش بس هستن و پایان دادن به این جنایات، باید دید که نسل جدید این رو چطور قرار هست مطالبه گری بکنه. جناب قایی، شما به نظر شما واقعا در قبال این سیاست‌های دوگانه حکام غربی چه برخوردی برداشت؟ افرادی که خودشون دایدار حقوق بشر هستن اما بدیهیات حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنن، نمونش حمله به بیمارستان و کودکان، جنایاتی که در مقابل کودکان مظلوم و بی‌دفاع صورت دادن.
ببین، به نظر من این خب سیاست و نفع شخصی و حزبی است برای اون کشورها که خب منفعتشون ایجاب کرده چندین ساله و چند صد ساله حتی، و حالا هم ایجاب میکنه که این کارها رو انجام بدن. به نظر من حتی پیرو به نکته‌ای که دقایقی پیش داشتیم، مسئله جمهوری اسلامی یا مثلا شیعه سنی یا اصلا اینا نیست به نظر من. یعنی ما گفتگو هم میکنیم با همسن سالای خودمون، کسایی که خب اصلا شاید اعتقادی به شرایط موجود نداشته باشن، مخالف شرایط موجود باشن، اما وقتی به این مسئله میرسیم توافق نظری با خیلیشون داریم که میگن اصلا مسئله کشور یا مسئله مثلا مسلمان ها نیست.
آره،
همونطور که الان داریم میبینیم، یعنی کشورهای مختلف یک تظاهرات و راهپیمایی های بی سابقه ای اصلا رقم زدن که شعارهایی میدن که اصلا حتی شاید به گروهشون و به حزبشون نخوره و حمایت هایی میکنن که واقعا بی سابقه است. مسئله کاملا فطریه و این رو هم همه میدونن. یعنی فرمایشی که حضرت آقا داشتن راجع به نظم نوین جهانی و افول آمریکا خیلی منظره هم اصلا حتی جای پرداختن دیگه نداره. یعنی انقدر دست اونها رو شده بین مردم، نه ایران، بین مردم جهان، که همه مورد اطلاع هستن و اطلاع دارن و میدونن که آمریکا، نه مردم آمریکا، سیاست سیاسیون آمریکا بر منافع حزبی و گروهی خودشون هست و اون قدرت خودشون رو دارن پیش میبرن و میخوان که بالاخره اون حکمیت جامعه جهانی رو داشته باشن که دیگه امکان پذیر نیست. یعنی با شرایطی که پیش اومده و جهان آگاه شده از این قضیه، به نظر من خیلی هم حتی جای پرداخت نداره. البته کسایی هستن که ناآگاهن نسبت به این قضیه یا کم اطلاعن، اما
چاره جز بالا بردن آگاهیشون نیست دیگه. بله، اون هم که در این حوزه رسانه، آموزش، پرورش و اساتید باید نقش آفرینی بکنن. این ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر الهام یاوری، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان استعدادهای درخشان. خانم دکتر یاوری خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم.
سلام علیکم، روز شما خیر باشه.
خانم دکتر، امروز ما در رابطه با نقش و اهمیت 13 آبان صحبت کردیم. جناب عالی حتما امروز حضور داشتین در رویداد راهپیمایی. چطور دیدین حضور نسل جدید رو، به ویژه که خب جنایات اخیر اسرائیل در غزه هم باعث شد امسال راهپیمایی بسیار پرشکوه تر برگزار بشه؟
امیدواری هستیم
که با هم بچه ها خانم دکتر خیلی بلندتر صحبت بکنیم، ما صدای شما رو واضح داشته باشیم.
بله، عرض می‌کردم که جای امیدواری هست خوشبختانه که نسل‌های متفاوت اولا مفهوم استکبار رو و استکبار ستیزی رو انقدر خوب و عمیق متوجه میشن و ثانیا اینکه وظیفه خودشون میدونن که در واقع اقدام عملی کنن در حد وسع خودشون برای اینکه صدای مظلومانی باشن که به حال که دنیا صداشون خوب نمیشنن.
درود بر شما. ما در این برنامه گفتگو کردیم با میهمانان حاضر در برنامه که خب یکی از عزیزان که به تازگی دانشجو شدن و همطور جناب باجران که از همکاران فرهنگی شما هستند، تاکید ویژه‌ای داشتن که به هر حال نقش فرهنگیان به ویژه مدرسین و مربیان در روشنگری و بالا بردن آگاهی دانش آموزان نقش بی‌بدیلی هست. به نظر شما وزارت آموزش و پرورش چقدر در این مسیر حرکت کرده؟ به هر حال ما با این نسلی به رو هستیم که در جریان آزاد اطلاعات قرار داره و اگر ما در مواجهه با اونها سعی نکنیم خودمون رو بروز کنیم یا متناسب با نیاز اونها روشنگری نکنیم، نمیتونیم ارتباط باشون برقرار بکنیم.
خوشبختانه جایگاه معلمی جایگاه بسیار ممتازی هست در کشور ما، در بافت فرهنگی ما. من تحقیقی اخیراً مشاهده کردم که در بین مشاغل متفاوتی که در کشور وجود داره، هنوز معلم ها از مرجعیت فکری خیلی بالایی برخوردار هستن، به این معنی که نه تنها دانش آموزان بلکه خانواده های دانش آموزان هم به صداقت و اشراف اطلاعاتی در واقع معلمین کشور تا حد خوبی اعتماد دارن. به نظرم همین یک داشته خیلی ارزشمندی هست برای آموزش و پرورش و برای معلمان بزرگوار که در واقع تبیین کنن ابعاد مختلف مسئله هایی که از یک طرف زندگی تک تک ما مربوط میشه و از یک طرف هم به نگاهی که به دنیا داریم، به جهان بینی که بر اساسش تصمیم میگیریم و به فضای جهانی که توش زندگی میکنیم. به نظر میرسه که تا حد خوبی در واقع اطلاعات در اختیار همکاران خوب من در وزارت آموزش و پرورش قرار میگیره، بعد حجم این اطلاعات و جزئیات بیشتر تقویت بشه و به نظر میرسه که این مسئولیت پذیری رو معلمان بزرگوار کشور ما دارن که فهمی
که دارن. اصلا همینطوره، ولی همچون که خودتون اشاره کردین قسم باید در واقع این آموزش ها به روز باشه، این فضا تقویت بشه. ممنون، سپاسگزارم از شما سرکار خانم برای شما و سایر فرهنگیان در سنگر تعلیم و تربیت به دانش آموزان و تربیت نسل آینده این سرزمین. آرزو موفقیت میکنیم. فرصت ما در این برنامه به پایان رسیده. یک بار دیگه گرامی میدم یوم الله 13 آبان رو که یادآور حماسه ها و ایثارگری های ملت ایران، روزی که در سه دور اتفاقات مهمی در اون رقم خورد، اتفاقاتی که باعث شد 13 آبان در یادها و خاطره ها ماندگار بشه. ممنون، سپاسگزارم از همکاران خوبم در تولید و پخش برنامه، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردین. سیمانه سپاسگزارم. تا فردا گفتگو اجتماعی دیگر، بدرود. 14:25 رادیو گفتگو. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می کنیم. سلام شنوندگان محترم، صمیمانه تا ساعت 22:10 شب در کنار لحظه های شما هستیم با این برنامه ها. ابتدا ساعت 14:30 از شما دعوت میکنیم شنونده گفتگوی اقتصادی باشید. 15:40 بشنوید پنجه عقاب رو. ساعت 16 نوبت میرسه به برنامه زنده ورزش بدون ویرایش. ساعت 17 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه لانه نفوذ باشید. 17:31 برنامه گفتگوی سیاسی رو خواهید شنید. 18:45 آمریکا بدون رتوش. برنامه زنده بدون خط خوردگی ساعت 19 تقدیم میشه. گفتگوی فرهنگی نام برنامه است که ساعت 20 بشنوید. و ساعت 21 گفتگوی علمی. امیدواریم فرصت داشته باشید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو باشید. شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30:10:35.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30:15:15 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در حال